أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما در مباحث اصول اگر یادتون باشه گفتیم چند تا دلیل دارن اهل سنت که علمای شیعه او رو قبول ندارن. یکیش سد ذرایه و فتح ذرایه بود. ذریعه رو معنا کردیم به معنای در واقع وسیله، و اینا آمدن گفتن آقا در حقیقت سد ذرایه و فتح ذرایه معناش اینه، یعنی ما یتوسل بهی الی شیء ممنوع مشتمل الی مفسده. گویا از یک مقدمه ای که حتی مفسده داره در واقع استفاده میشه، یا مثلا مفسده را جلوش میگیریم با یک مقدمه ای. این مقدمه ای که جلوی مفسده را میگیره یا مقدمه ای که در واقع ما را به یک کار خیری میرسونه، او رو ازش تعبیر میکنن سد ذرایه و فتح ذرایه. فتح یعنی این مقدمه را باید انجام بدیم، سد یعنی اون مقدمه را انجام ندیم و ترک کنیم. گفتیم این بحث را از معارف اصولی شیعه هم دور نیست، چون ما هم در علم اصول مقدمه واجب داریم از مباحث عقلی، پس بنابراین این مطلب عیبی نداره و البته محدودیت هاشا و جاهای مختلف در واقع باید بررسی کنیم. ببینیم حالا آیا مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست. شما در بحث اصول میخونید، در واقع بعضی علمای اصول گفتن نه، مقدمه واجب واجب نیست، خود واجب واجبه، مقدمش واجب نیست. مثلا الان مقدمه رفتن به حج، حج واجب میشه بر بعضی انسانها، اما آیا لازم است که ما زحمت بکشیم مثلا مقدمات حج رو فراهم کنیم؟ یعنی آقا مستطیع بشه حتما که بره به مکه؟ نه، همچین چیزی نیست در واقع. ببینید اینجا نوشته ولعل اسد هذه الآرا و اقواها ادلتن هو ما ذهب الیه بعض المتأخرین من الحجج، از بزرگان امثال المرحوم الشیخ محمد حسین الاصفهانی در نهایت الدرایه و سید محسن حکیم در حقایق الاصول و سید ابوالقاسم خویی در اجود التقریرات. اینجا فرموده تقریرات مرحوم ناینیه، باید در پاورقی برای آیت الله خویی که از تقریرات خودشون رو مثال میزد، مثل مصباح الاصول، مثل مثلا فهم کنیم اصول الفقه آقای دکتر گرجی، من انکار طبیعیت حال ذل مقدمه، گفتن نه مقدمه حکم ذل مقدمه را چی؟ نداره در حقیقت در حکمها، بل انما لها حکمها المستقل. بالاخره مقدمه حکم مستقل داره، بعضی جا ممکنه واجب باشه و بعضی جا ممکنه واجب نباشد، در این حال این که ذل مقدمه واجبه. اینجا از کتاب و سنت هم دلیل آوردن. مهمترین دلیلی که آقایون برای فتح ذرایه و سد ذرایه ذکر کردن اهل سنت آیه شریفه است، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب نکنید الذين، ای الذين ممکنه کنایه از بت‌ها باشه، چون الذين معقوله و باید یک چیزی مراد باشه که به نظر اونها معقول باشه، عاقل باشه. لا تسبوا اون آلهه آنچنانی را که اینها میخوانن اون آلهه را، من دون الله. بعد اونها میان چیکار میکنن؟ از روی لج و لجبازی خدا را، فیسب الله خدا را سب می کنن عدوان به غیر علم. این مفعول لجلیه، یعنی به خاطر عداوتی که دارن در حقه. دوستان عزیز، یکی از رفقا برای من تعریف کرد، گفت هنوز انقلاب نشده بود و منم شیعه روحانی نبودم، طلبه نبودم، از رفقای بجنوردی بود که مناطق شمال بجنوردینا سنی داره، مثل بیرجن جای محمد جاسندی هست. برحال ایشون گفت که من میخواستم او ولایت خودم را نشون بدم، وقتی یک سنی را دیدم گفتم ای بر فلانی لعنت. میگه بلا فاصله هم اسم امیر المومنین علی ابن ابی طالب را گفت و گفت لعنت. یا کنیم این نمونه بارزش دیگه، نمیخواد به جای دوری برید. ما در جنوب خراسان اصلا فرق میکنه با زندگی در مشهد، آقایون در زادان فرق میکنه زندگی، در پاکستان فرق میکنه، در هندوستان فرق میکنه. این خیلی از این افرادی که ما داریم در واقع دوستان عزیز، چون که کارهایی انجام میدن، چون یک محیطای آرامی دارن، یک دخمه آرامی دارن. آقا منبری بالای منبر میره هرچی دهنش باز میشه میگه. آقا تو اگر بدونی که در مناطق جنوب خراسان ما مثلا تو ساختمانی که دختر ما خانه داشت قبلا، البته طبقه بالا هم زن شیعه بود، شوهر سنی بود، طبقه پایین زن و مرد سنی بود. بفرمایید، ما دوستان ما تو بازار هستن سنی، خانم حنفی دکتر سنی، آقایون نه مگر میشه در بابید اصلا ما مکرر داریم زن و مرد شیعه و سنی. به هر حال تو جنوب خراسان و توی حاشیه های مرز و این جهان نمیشه در واقع، ما باید حواسمون جمع باشه. اینا مان ولایت امیرالمومنین نشون بدن مثل ابو جعفر امام باقر که بد سلیقگیشون گاهی میشه. آقایون حتی بزرگان ما گاهی ممکنی مشکلات را فراهم کردن. در حالات محقق کرکی بخونید چقدر علمای مدینه نامه نوشتن آقا شما اونجا دارید خلفا را مثلا حرف بد میزنید، در اینجا اینا انتقام را از ما میگیرن. در عربستان زمان قرن دهم، یعنی 5 قرن قبل، رفقا خبر می آوردن از همین افغانستان. بعضی وقتا که یک اتفاق می افتاد تو ایران اونا اسم می بردن به همون دلیل و به همون اسم، ما شیعیان را به شهادت می رسوندن. مهمترین آیه شریفه بر فتح ذرایه، یعنی ما بیایم مقدمه ها را استفاده کنیم و سد ذرایه و مقدمه فاسد را جلوش بگیریم در واقع، این آیه شریفه هست. البته دلیل عقلی هم آوردن که ما رد میشیم دوستان عزیز. و نکته آخری که در واقع فصل آخری که میخوام در واقع اشاره کنم، مصالح مرسله ها، مصالح مرسله اهل سنت مخصوصا مالکی ها در شمال افریقا خیلی به مصالح مرسله اعتقاد دارن و خصوصا در دوره اخیرم فقهای اهل سنت از مصالح مرسله در خیلی چیزها استفاده میکنن. الان یکی از نکات مهمی که اونا از مصالح مرسله استفاده میکنن همینه که اتفاقا اونا میگن ما خودمون رو در مقابل اسرائیل قرار ندیم، این بهتره ما خودمون رو در مقابل ایران قرار بدیم ولی در مقابل اسرائیل قرار ندیم، چون اسرائیل اگر با ما درگیر بشه دیگه ما حریفش نمیشیم، حرف حالیش نمیشه. ولی ایران به قول به تعبیر من مثلا میشه مذاکره کرد، میشه بحث کرد. نگاه کنید خیلی از اینجور چیزها اینا مصالح مرسله، یعنی مصالحی که راهای قانون خاصی نداره، هر جا مصلحت وجود داشت ما او رو اعمال کنیم در فقه. مصالح به طور مطلق توجه داشته باشید در مذهب مالکی از همه بیشتر استفاده میشه و مخصوصا مالکی های شمال افریقا خیلی پایبند است. مالک که رئیس مذهب مالکیه بوده در مدینه همیشه میگفته 9 اعشار العلم المصالح، 9 دهم فقه مصالح، یعنی فقی باید مصالح رو درک کنه و فقه رو بر اساس مصالح پیش ببره، 9 دهم فقه. حالا این مصالح دوستان عزیز در جاهای مختلفی استفاده میشه. از علمایی که خیلی مصالح مرسله را پروبال داد شاطبی بود. کتابی داره به نام الموافقات، اینجا در کتابخانه تصحیح آقای عبدالله دراز، یک عالم فلسطینی و دانشمند فلسطینی که در 5-6 جلدی کتاب را منتشر کرده هست، مراجعه کنید. چاپ دیگری هم ازش آمده. 1 جلد از این کتاب آقایون در باب مصالح و فوق العاده ها، یعنی فوق العاده ها، باور کنید ها، این مبالغه نیست. من چون خودم در باب مقاصد از معتدلین هستم لذا دارم با یک حسن ظنی در واقع بحث میکنم، و الا اگر نافی مطلق باشیم که اسمش هم که میبریم فشار خون خیلی بالا میزنه. در سالهای اخیری که آقایون این مصالح مرسله را احیا کرد، ابن عاشور مفتی تونس بود. ما یک کنفرانسی در وان، البته بعد از اون که از سفر برگردیم در مدرسه میرزا جعفر برای ما گذاشتن که یک روز انشالله از صبح ساعت مثلا 8 تا ظهر من کلن بتونم در 2-3 تا مثلا 30-40 دقیقه سیر تاریخی مصالح را براشون بیان کنم. گفتم اشکال نداره، باشه، من این رو گزارش میدم که اولش چی بود، بعد چی شد، کجا بود، کیا. ابن عاشور آقایون یک عالم بسیار بروز در تونس و خیلی آثار این مصالح مرسله عند ابن عاشور خیلی معروف و مشهور شد. ای آمد احیایش کرد. فقیه بروزی بود، خیلی معتقد بود که آقا فتاوی جدید رو ما باید بیاریم مردم راحت بشن. و لذا وقتی که شیخ جواد شری از علمای لبنان ما شیعه یک رساله‌ای و مقاله‌ای در یکی از مجلات اون روز لبنان منتشر کرد عربی و مدعی شد که ما بر قول مقومین و کسانی که تقویم استخراج میکنن هم میتونیم تکیه کنیم، این مقاله رو ایشون نوشت. من هم خودم نظرم همیه، من میگم آقا رؤیت هلال دیگه اینقدر مهم نیست که اینقدر کش و فشی که الان دارن برای رؤیت هلال تو دنیا را انداختن و نمیدونم اینا، توجه با تو ایران ما به قول آیت الله فاضل میرانی رحمت الله علیه فرمود آقا امسال ما در لندن بودیم 3 روز عید، یک روز طرفداران مرجع، یک روز طرفداران اون مرجع، یک روز طرفداران اون مرجع، 3 روز. آقا بیرجند خود ما یک روز سنی ها عید گرفتن، یک روز شیعه ها، چهر ترافیک شد. چیه چیه؟ مغنی هم نویسه چه وضعیه که عید فطر باید برای ما عید باشه، مصیبت میشه. میگه پاکستانی ها یک روز عید اعلام میکنن، ایرانی ها یک روز عید اعلام میکنن، شمال افریقا یک روز، تازه گله داره از مملکت ها، نه از یک روز 3 تا مرجع. اون زمان اگر مغنی زنده می بود الان همه رو تکفیر میکرد. مغنی خیلی آدم تندی بود. این علمای لبنان آقایون چون تو مرکز مخاطره هم، من همیشه میگم ولایت شیعیان جنوب خراسان از ولایت مشهدی ها قوی تره. برای چی؟ برای که اونا تو دهن افعی هم. باز برو زادانی ها قوی تره، باز برو پاکستانی ها قوی تره، باز برو هندی ها از اونا قوی تره. برای چی؟ برای که هرچی به دهن افعی نزدیکتر میشی شجاعتر میشی، باید قوی تر باشی. ولی خب آقا میبینیم دیگه، آقای روحانی الان دیگه یک طریقه نونخوری شده، در واقع یک سه نوندونیه به قرآنی ما. برو بالای منبر کمی از اینا بگو، خیلی هم از این جور چیزا خوششون میاد، مثلا خوششون میاد. علنی خدای نکرده توهین کن، علنی چنین بگو، بعد برای مؤمنین و مؤمنات در جاهای دور مشکل ایجاد بشه. میگم آقا کرکی با او عظمت علما بهش نوشتن، دوبارم نامه نوشتن، گفت آقا چه کاری است که شما تو ایران میکنید؟ ما رو اینجا قربانی میکنن، سلاخی میکنن به خاطر شما. دوستان عزیز، این ابن عاشور آمد از شیخ جواد شری شیعی دعوت کرد و او را برد به دانشگاه زیتونیه تونس که یکی از 5 دانشگاه بزرگ عرب دنیاست. و حبیب برغوبه که پادشاه تونس بود در اون زمان را آورد پای سخنرانیش نشون، گفت بیا که یک عالم شیعی آوردم که معرکه میگه قول تقویم ها درسته. آقا همینقدر که ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت آقا هلال ما دیده میشه، بس دیگه، باز اینقدر دنگ و فنگ، چه میدونم نیازی نیست اصلا. این بعضی فروع فقهی در نظر شاری قد اهمیت نداره آقایون، که ما الان بزرگش کردیم. اونی که در نظر شاری خیلی وقتا اهمیت داره اعتقاداته که ما اصلا نداریم، تا چه برسه اینکه کوچکش کن. کسی به فکر تصحیح اعتقادات مردم نیست. منظور دوستان عزیز، این ابن عاشور آمد مقاصد را زنده کرد. مقاصد معناش اینه آقایون، نگاه کنید، میگه ما به دنبال این باشیم که در واقع بیم با مصالح هر زمان فقه را تطبیق بدیم. این خیلی حرف مهمیه، این رو ما قبول نداریم. ما مثلا یکی از نویسندگان عرب کتابی داره الائین، الائین ببین مال کیه الان یادم رفت، در واقع فکر میکنم ماله عرصه خدمت شریف با سعادت شما و نویسنده مصری الائین. تو فضای مجازی هست، تو نرم افزار دفتر تبلیغات داره، ولی خود کتاب فیزیکیش نداره. مثلا ایشون معتقده که آقا ما الان بیام تمام یک انسانی که کشته میشه و طرف میزنه تصادف میکنه، مثلا قتل خطئی، خب یه وقت هست یک آدم معمولی 80-90 ساله بوده که پس فردا مقصده بمیره، تا تازه بچه‌هاش خوشحالم شدن که همچی دیه گیرشون آمده. یه وقت ای آقا میزنه یک پروفسوری، یک دانشمندی، یک آیت اللهی، یک محققی، یک تاجر بازاری، یک سرمایه‌داری، یک کارخانه داری رو میکشه. الان تو غرب اینطوریه ها، میگن این دکتر قیمتش فرق میکنه با اون مرد معمولی، این تاجر با اون میان مسنجن ای اگر 30 سال دیگه زنده میبود چقدر درآمد داشت. اینجوری تعیین میکنن. این الی عین همین رو میگه آقای عرصه خدمت شریف با سعادت شما، که فکر میکنم از عرصه خدمت صاحب کتاب عبقریات، عبقریات عباس عقاد، از عباس عقاد باید باشه فکر میکنم. الی عین بزنید، الی عین میاد. میدونید دوستان عزیز قیمت گذاری الان در غرب همین کار را کردن، آمدن قیمت گذاری کردن. مساله هم میگه آقا ما بگیم فقه را قیمت گذاری، مثلا دیات رو بکنی هر عصری به حسب اون عصر فقه رو تغییر بده، بایی بده دیگه، این اصلا فقه منقلب میشه. این که قطعا ما قبول نداریم، این که مردوده، این خلاف نص قرآنه که قرآن میگه آقا دیه فلان به امان نام. پس باید چیکار کنیم؟ ما باید در باب این مقاصد شریعت بیایم حد اعتدال رو بگیریم. من معتقدم حد اعتدال، مثلا من آمدم 9 مورد 10 مورد تعیین کردم که ما میتونیم از مقاصد شریعت استفاده کنیم. این مقاصد شریعت همون مذاق فقه میشه در فقه شیعه، همونی میشه که فقهای ما هم بعضی وقتا به او فتوا میدن. البته بعضی هم خیلی مخالفن، مثل آیت الله جواد آقای فاضل حفظه الله تعالی. این بزرگوار یک وقتی در مشهد سخنرانی داشتن، ما هم در مقابل ایشون ایستادیم و بالاخره فضولی کردیم، نیم ساعت هم من صحبت کردم در واقع. و از اون تاریخ ایشون مثلا میگه که میدونه که من اینطوری در واقع. بعد من گفتم نه، من اتفاقا در خلاف شما تون نیستم، نه به اونا رو دارم نه اینا، من معتدلم. آمدم دوستان عزیز در یک کتاب اصول جدیدی که من نوشتم با عنوان خلعهای علم و اصول، آمدیم گفتیم آقا یکی از بحثایی که بیایم مطرح کنیم همین مقاصد شریعته. آقا استاد درس خارج ما 1 سال بحث کنه و این رو حلاجی کنه، حالا یا رد کنه یا اثبات کنه، تا طلبه های ما بدونن مقاصد شریعت چیه. ما الان خیلی وقتا نمیدونیم مقاصد شریعت چیه. درست شد؟ خیلی خوب، اینم بحث علم و اصول. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.